ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پروگ از صدای رادیو فردا. نیروگاه حرارتی تبریز دچار آتش سوزی شد. وزیران خارجه 4 کشور عربی امروز در قاهره پاسخ قطر را بررسی می کنند. و آمریکا خواستار واکنش جامعه جهانی در قبال آزمایش موشکی کره شمالی شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. بنابر گزارش ها از ایران، نیروگاه حرارتی تبریز واقع در جاده آذرشهر از ظهر چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. حسین مطلبی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تبریز، به رسانه ها گفته است آتش نشان های پتروشیمی و آتش نشانان ایستگاه های 2 و 14 تبریز به محل اعزام شدند. خلیل سائی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، نیز به خبرگزاری فارس گفته است آتش نشان هایی که در محل حاضر شده بودند به دلیل نبود کپسول های پودری موفق به مهار آتش نشدند. با این حال او گفته است حریق در حال کنترل و مهار است. وقوع آتش سوزی در صنایع نفت ایران در 2 سال گذشته به دفعات تکرار شده و از جمله در پتروشیمی تندگویان، مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر، شرکت موبین در پارس جنوبی و واحد پالایش شاهرود روی داده است. کارشناسان برای تبیین این آتش سوزی های مکرر به احتمالاتی از قبیل خرابکاری، پایین بودن استانداردهای ایمنی، تحریم ها و ضعف مدیریتی دولت احمدی نژاد و فشار بر پتروشیمی ها اشاره می کنند. وزیران خارجه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین امروز در قاهره گرد می آیند تا پاسخ قطر به 13 خواسته خود را بررسی کنند. پاسخ مکتوب قطر روز سه‌شنبه از طریق کویت در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش حاضر به ارائه جزئیاتی درباره این پاسخ نشد، اما بار دیگر تاکید کرد که خواسته های عربستان و متحدانش به گفته او خواسته های غیر واقعی و غیر عملی هستند. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می کند. کاهش روابط با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این 4 کشور عربی از قطر بود. به گفته مقام های آمریکا، موشکی که کره شمالی صبح چهارشنبه آزمایش کرد یک موشک قاره‌پیما بود و قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده را دارد. در واکنش به این اقدام کره شمالی، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، خواستار واکنش جامعه جهانی شده و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز درخواست برگزاری نشستی اضطراری در شورای امنیت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در پیامی توییتری بدون نام بردن از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نوشت: آیا او در زندگی کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ در مقابل، رهبر کره شمالی گفته است تا زمانی که آمریکا به گفته او دست از سیاست‌های خصمانه بر ندارد، کشورش حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست. از سوی دیگر، همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، دو کشور در بیانیه مشترک خواستار تلاش طرفین برای تنش‌زایی شدند. اما در نهمین ماه از عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی، اکنون نیروهای عراقی میگویند طی روزها یا ساعت‌های آینده پیروزی نهایی و کنترل کامل شهر را اعلام خواهند کرد. درباره جزئیات بیشتر تحولات موصل میشنویم از ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از طریق خط ارتباطی رادیو فردا، از طریق خط تلفن به ما پیوسته. ایلیا، آزادسازی موصل در چه مرحله‌ای قرار داره در حال حاضر؟
بله رضا، اینطور که مقام های عراقی میگن، نیروهای عراقی حرکتشون رو مقداری کند کردن در بخش های باقی مونده از موصل. دلیل این کند کردن این هست که در این مساحت کوچک باقی مانده از غرب موصل، بخش قدیمی موصل در تصرف گروه داعش، شبه نظامیان در کنار غیر نظامیان هستند. خانه ها کنار هم هست، کوچه ها تنگ است و تعداد زیادی از غیر نظامیان حضور دارن، اما درگیری ها رضا خیلی نزدیک نزدیک هست در این بخش از شهر، به طوری که حتی شبه نظامیان به سمت نیروهای عراقی نارنجک پرت میکنن. تا این حد به هم نزدیک شدن دو طرف درگیری، اما کم کم دارن شبه نظامیان داعش از دست میدن مناطق تحت تصرف خودشون رو. نیروهای واکنش سریع عراق با پشتیبانی هوایی امروز صبح عملیاتشون رو از سر گرفتن در اطراف مسجد عنوری و دارن پیشروی میکنن. اینطور که نیروهای عراقی میگن حدود 200 از شبه نظامیان داعش باقی موندن در شهر موصل و دارن مقاومت میکنن و تعداد زیادی از غیر نظامیان که محاصره هستن، بیش از 10,000 تن برآورد میشن شبه نظامیانی که حضور دارن. رضا، در این باره امروز گفتگویی کردیم با عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در مورد سیر پیشروی نبردها که به رادیو فردا گفت.
اخ نصير مثل ما وصفتها انه فعلا اشرفت على نهايتها.
آقای الاسدی داره تاکید میکنه که عملیات رو به پایان هست. گفته صبح امروز از ساعت 5 تمام واحدهای نیروهای مسلح عراق از پلیس، ارتش، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم حرکت به سمت اهداف مورد نظر رو حرکت کردن. اشاره کرده به نوع مقاومتی که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از خودشون نشون میدن. گفته بسیار دارن رو میارن به کمربندهای انفجاری، در حقیقت مهاجمان انتحاری از اونها استفاده میکنن، خونه ها رو به طور کامل بمبگذاری میکنن، از تکتیراندازها هم استفاده میکنن. با این حال گفته انتظار میره طی روزهای اندک آینده فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایان عملیات در بخش قدیمی شهر موصل و در کل شهر موصل رو اعلام کنه.
ایلیا، صحبت‌هایی از مشارکت برخی نیروهای عراقی در عملیات علیه حکومت اسلامی، گروه حکومت اسلامی در خارج از عراق هم مطرح شده، در این حال که حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور اون رو خلاف قانون دونسته.
درست، صحبت مشارکت نیروهای هشت شعبی هست، شبه نظامیان شیعه که از حمایت ایران برخوردار هستند در عملیاتی در خارج از کشور، به ویژه در سوریه. اگرچه گزارش هایی که مخابره میشه از حضور بعضی از گروه های شبه نظامی عراقی در خارج از عراق حکایت داره، به ویژه در سوریه، و شماری از اونها زخمی شدند طی چند هفته گذشته در سوریه، اما حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته چنین رفتاری و چنین اقدامی خلاف قانون اساسی است. و اتفاقا آقای العبادی اشاره کرده به اون تنشی که در داخل عراق در جریان هست در این باره، چرا که بخشی از سیاستمداران عراق مخالف هستند با خروج نیروهای عراقی به خارج از کشور و جنگ در خارج، و گفته همه اینها تلاشایی هست برای اینکه عراقی ها اتحاد خودشون از دست بدن، و گفته برخی ها سعی میکنن قهرمانی های مردم عراق در مبارزه علیه داعش رو به سود اهداف سیاسی مصادره کنن.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آزمایش موشکی کره شمالی که روز سه‌شنبه صورت گرفت، حملات لفظی میان آمریکا و این کشور را افزایش داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری بحران کره شمالی را بررسی می‌کند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
به دنبال آزمایش موشکی دوربرد قاره پیمای کره شمالی، همزمان با روز استقلال آمریکا، حملات لفظی میان آمریکا و کره شمالی افزایش یافته است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، از جامعه جهانی خواست واکنشی فراگیر در برابر کره شمالی نشان دهد. در این حال رهبر کره شمالی نیز گفت تا زمانی که آمریکا دست از، به گفته او، سیاست‌های خصومت‌آمیز خود بر ندارد، با این کشور مذاکره نمی‌کند. به دنبال پرتاب موشک کره شمالی که روز سه‌شنبه صورت گرفت، کره جنوبی و آمریکا برای نشان دادن توان نظامی خود در یک مانور نظامی مشترک در آب‌های شرقی کره جنوبی موشک‌های پیشرفته پرتاب کردند. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است تمام کشورها باید علناً به کره شمالی نشان دهند که پیگیری سلاح‌های اتمی پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت. به گفته رکس تیلرسون، برای مقابله با تهدید جهانی یک اقدام جهانی لازم است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد هر کشوری که به کارگران کره شمالی کار می‌دهد به این کشور کمک اقتصادی یا نظامی می‌کند یا قطعنامه‌های سازمان ملل را به طور کامل اجرا نمی‌کند در حال یاری رساندن و مشارکت در اقدامات یک رژیم خطرناک است. به گزارش خبرگزاری رویترز، با اینکه وزیر خارجه آمریکا نامی از کشور خاصی نبرد، اما به نظر می رسد هدف از گفته‌های او روسیه و چین هستند. هر دو کشور به شماری از کارگران کره شمالی اجازه کار در خاک خود را دادند و با پیونگیانگ روابط اقتصادی دارند. وزارت دفاع کره جنوبی نیز هشدار داد احتمال انجام قریب الوقوع یک آزمایش هسته‌ای تازه از سوی کره شمالی بسیار بالاست. به گزارش یون هاب خبرگزاری دولتی کره جنوبی، هان مینگو وزیر دفاع این کشور گفته است هدف نهایی پیونگیانگ این است که به قدرت اتمی خود قابلیت نظامی ببخشد. در نتیجه احتمال انجام آزمایش هسته‌ای تازه بسیار بالاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان روی کار آمدن کیم جون اون، سومین نسل از خاندان حاکم بر کره شمالی، پیونگیانگ 3 آزمایش هسته‌ای و بیش از 70 آزمایش موشکی با برد کمتر از 2000 کیلومتر و بیشتر از 2000 کیلومتر انجام داده است. مجموعه موشک‌های آزمایش شده در سال‌های رهبری کیم جونگ اون تقریباً 4 برابر بیشتر از آزمایش‌های ثبت شده تا پیش از به قدرت رسیدن اوست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است حفظ اتحاد جامعه جهانی برای مقابله با این چالش جدی و بسیار مهم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز چهارشنبه 14 تیر ماه یک جلسه اضطراری تشکیل دهد که آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درخواست تشکیل این جلسه را ارائه کردند.
جان خاکزاد گزارش میداد. با چند خبر تازه این بخش رو به پایان میبریم. در حالی که اعتراض‌های محافظه‌کاران ایران به قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال در روزهای اخیر بالا گرفته است، دو تن از مقام‌های دولت حسن روحانی به این انتقادها واکنش نشان دادند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در حاشیه هیئت وزیران گفت اینکه بعضی ها میگویند 50-70% کل درآمد میدان نفتی ایران به خارجی ها واگذار شده حرف غلطی است و به گفته او سهم ایران از قرارداد توتال حدود 84 میلیارد دلار خواهد بود. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران نیز خطاب به منتقدان نوشت اختیار آتش خود را نگه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی که روز دوشنبه بین ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد، اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت ایران موسوم به IPC است. بنابر گزارش‌ها از ایران، در دو روز گذشته دست کم 6 شهروند بهایی در شهرهای گرگان، کاشان و شیراز بازداشت شدند. در کاشان 2 شهروند بهایی به نام‌های امرالله منوچهری و ضیاءالله الهیان روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. پریوش شجاعی و روفیا پاکزادان نیز در گرگان جهت اجرای حکم 1.5 سال زندان خود احضار و زندانی شدند. اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی اعلام شده است. همزمان ورقا مهدی نژاد و شیوا اخلاقی، 2 شهروند بهایی ساکن شیراز نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. جامعه جهانی بهایی در ژنو با تایید خبر بازداشت این شهروندان اعلام کرد حدود 3 هفته پیش نیز 9 تن دیگر از بهاییان ساکن گرگان بازداشت و روانه زندان شدند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در اسفند ماه گذشته از تبعیض‌های گسترده علیه بهاییان از جمله محرومیت آنان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شغلی انتقاد کرده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با سرخط آخرین خبرها. سپاسگزارم.